بزرگوار کتاب کشف الاسرار رو در رد کتاب وهابیون نوشتند و در اون به موضوعاتی از قبیل اهمیت توحید، نبوت، امامت، عدالت و بسیاری موضوعات مهم دیگه پرداختند. هموطنان عزیز و ارجمند، آخرین برنامه این بخش رو هم تا لحظات دیگه هدیه حضور شما عزیزان میکنیم تحت عنوان متا سبا. لطفاً توجه بفرمایید.
متا سبا، به نام خدای جهان آفرین. این شما و این هم متا سبا، برنامه علمی و متفاوت از ایستگاه 150.5 مگاهرتز رادیو سبا. اینجا از جهان بدون مرز فراجهان یا متاورس گفته میشه. خانم ها و آقایون سلام، همراه ما باشید چون با شما ایم تا پایان برنامه امروز. ما در متا سبا از کاربردهایی که متاورس میتونه در زندگیمون داشته باشه میگیم. جالبه بدونید متاورس در تربیت افراد برای مشاغلی مثل کار در معدن، آتش نشانی یا حتی فضا نوردی میتونه کمک مؤثری باشه. از اونجایی که تربیت افراد در این مشاغل پرخطر نیاز به آمادگی و صرف هزینه بالایی داره، دنیای متاورس به عنوان یک شبیه ساز کامل از محیط‌های کاری پرخطر عمل میکنه و فرایند تربیت نیروی این مشاغل رو آسان‌تر و احتمال بروز حوادث آسیب زننده رو تا حد زیادی کاهش میده. با فراگیری متاورس اینها تنها بخش کوچکی از دستاوردهای این حوزه تلقی میشن. در متا سبا با محوریت همین موضوعات با شما ایم. ما رو بشنوید با اولین بخش، ترفندهای استفاده از تلفن همراه.
سلام به همه متا سبایی عزیز، من مانی پاینده هستم و با یک متا ترفند دیگه در خدمتتونیم. در ادامه بحث روز گذشتمون در خصوص راهکارهای افزایش سرعت اینترنت روی گوشی‌های سامسونگ، امروز هم به یک ترفند دیگه می‌پردازیم. برای اینکه سرعت اینترنت گوشی‌های سامسونگ رو افزایش بدید، میتونید از ترفند دیتا سیور استفاده کنید. برای این کار شما به تنظیمات برید و اولین گزینه تو بالای منوی تنظیمات که کانکشن یا همون اتصالات هست رو انتخاب کنید. حالا توی تب باز شده روی دیتا یوزج کلیک کنید. دیتا سیور رو فعال کنید و ببینید که گوشی سامسونگ شما به طور خودکار تمام صفحات وب رو که به صورت آنلاین مرور میکنن فشرده میکنه. بنابراین از داده کمتری استفاده میشه و وبگردی سریعتری براتون اتفاق میفته. اما یه راه دیگه هم که وجود داره این هستش که گزینه ماکسیموم دیتا لودینگ رو فعال کنید. ترفند افزایش سرعت اینترنت اندروید با فعال کردن بیشترین بارگذاری داده هم ممکنه. برای این کار باید به تنظیمات شبکه تلفن همراه خودتون برین و پس از انتخاب GPRS ترانسفر داده های مورد نظرتون رو انتخاب کنید. این کار باعث به حد اکثر رسوندن بار داده روی گوشی و افزایش سرعت اتصال به اینترنت میشه. تو متا ترفند بعدی در خصوص راهکارهای افزایش سرعت اینترنت روی گوشی‌های شیائومی و آیفون با همدیگه صحبت خواهیم کرد. پس منتظر متا ترفند بعدی باشید. خدا نگهدار.
همچنان با متا سبا همراه شماییم، اما بازار و ترفندهای خرید تلفن همراه. بشنویم و آگاه بشیم.
Thank you.
متا بازاری سلام، من محمد حبیبی هستم و صدای منو از رادیو سبا میشنوین و با یه متا بازار دیگه امروز هم در کنار شما و قراره که کلی اطلاعات خوب و کنار هم داشته باشیم. و اما متا بازار امروز و یه نکته کاربردی دیگه، پس مسافرت ها دیگه داره کم کم از راه میرسه و پس امروز قراره که بهترین لوازم جانبی گوشی های هوشمند رو برای سفرتون بگم. اولیش استند سلفی برای ثبت تصویرای نابتونه. استند سلفی یا همون پایه سلفیه که روی دستگاهتون میشینه و باعث میشه که شما یک عکس با کیفیت تری بگیرید. استند یا پایه موبایل گاهی به شکل سپایه هم توی بازار موجوده. دوم، شارژر کابلی. میتونید شارژر کابلی منحصر به دستگاه‌های اندرویدی و یا iOS باشه. یادتون نره که توی سفر باید حتما یک شارژر مناسب داشته باشید. نکته سوم و از همه مهمتر، پاور بانک ها نجات دهنده های ما هستن توی دقایق آخر. پس اگه خواستید مسافرت برید و یا سفر طولانی مدتی داشتید که دسترسی به شارژر نداشتید، پاور بانک بهترین گزینه است. نکته بعدی، شارژر فندکی برای ماشینتونه که به راحتی میتونید گوشیتون رو داخل خود ماشینتون از برق باتری ماشینتون استفاده کنید و شارژش کنید. نکته بعدی، پایه نگهدارنده گوشی برای ماشینه. میتونید هولدرهایی که داخل بازار هستن رو وردارید، استفاده کنید و به همین راحتی موقعی که دارید رانندگی میکنید دستگاه تلفن همراهتون رو به هولدر مگنتی یا فلزی توی ماشین بچسبونید. نکته بعدی، هنسفری یا همون دست آزاده که جلوی سر صدا رو بگیره. خیلی‌ها رو دیدم که توی خیابون وقتی قدم میزنن هنسفری توی گوششونه. پس اگه میخواید برید مسافرت و یا توی طبیعت قدم بزنید و صدای محیط آزارتون میده، میتونید از همین دست آزادها استفاده کنید. البته تو پرانتز معادل فارسی هنسفری. نکته بعدی، اسپیکر بلوتوثی. خیلیاتون رو دیدم که توی محیط یا طبیعت از اسپیکرها استفاده میکنید. اسپیکرهای بلوتوثی رو میتونید روزهای قبل شارژ کنید و توی طبیعت یا همون مکانی که مسافرت رفتید آهنگهای مورد نظر خودتون و دلبخواهتون رو بذارید توی اسپیکر و گوش کنید. نکته بعدی، بمونه برای برنامه بعدی. اینم از اخبار داغی که کنار شما دلچسب شد. تا سلامی دوباره، رادیو سبا، متا بازار.
سایبری در چند سال اخیر افزایش پیدا کردن و انتظار میره روز به روز سرعت بیشتری بگیرن. با توجه به این حملات سایبری، دقت در امنیت اطلاعاتمون در فضای مجازی اهمیت پیدا میکنه. بخش بعد در مورد همین موضوع.
سلام به همه متا سبایی ها، من مانی پاینده هستم و با بخش متا امنیت در خدمتتونیم. امروز میخواییم در خصوص راهکارهای افزایش امنیت حساب کاربری تو برنامه سروش صحبت کنیم. سروش یا همون سروش پلاس یه پیام رسان ایرانی با سرعت و امنیت بالاست که دارای قابلیت‌های متعددی مثل ارسال پیام متنی، پیام صوتی، برقراری تماس صوتی رایگان، ارسال عکس و فیلم، فایل‌های مختلف، تشکیل گروه، کانال‌های عمومی و خصوصی، پرداخت قبض، خرید شارژ، پرداخت‌های درون کانالی و غیره هستش. ما امروز به شما یاد میدیم که چجوری میتونیم امنیتمون رو توی پیام رسان سروش افزایش بدید. ابتدا وارد پیام‌رسان سروش پلاس بشین و سپس وارد بخش تنظیمات نرم افزار بشید. حالا تو صفحه باز شده به بخش حریم خصوصی برید. تو صفحه حریم خصوصی 4 تا بخش مختلف داره. اولین بخش رمز عبور هست. تو این بخش شما میتونید یک کد 4 رقمی رو برای ورود ابتدایی برنامه سروش پلاس تعیین کنید تا هر کسی نتونه وارد نرم افزار سروش شما بشه. تو بخش نشست‌های فعال شما میتونید دستگاه‌هایی که به حساب کاربریتون متصل هستن رو مشاهده کنید. تو این بخش اطلاعاتی شامل IP و مدل دستگاه در اختیار شما قرار داده میشه و تاریخ دقیق متصل شدن اون دستگاه به حساب کاربری شما نمایش داده میشه. بنابراین اگر دستگاه مورد نظر مشکوک به نظر میرسه میتونید اون رو حذف کنید. ممنون از اینکه با متا امنیت امروز همراه ما بودید. در برنامه بعدی در خصوص سایر راهکارهای افزایش امنیت در پیام رسان سروش با هم صحبت میکنید. خدا نگهدار.
بعضیا فکر کنن در انیمیشن ها یا پویا نمایی ها شخصیت هایی ساخته شدن که شروع به حرکت میکنن، مثل بازیگرای فیلم ها نقش بازی میکنن، در صورتی که خوبه بدونیم پویا نمایی شیوهی هست که در اون عکس ها به صورت تصاویر متحرک ظاهر میشن و این حس رو به شما القا میکنن که شخصیت ها متحرک هستن، در صورتی که انیمیشن در واقع مجموعه ای از تصاویره. در بخش بعد از جذابیت های پویا نمایی ها میشنویم.
سلام، شروین فضلی زاده هستم، با یه متا انیمیشن جدید با هم هستیم. در ادامه معرفی بهترین آثار سینمایی انیمه میخوایم که 5 تا اثر آخر رو هم با هم مرور بکنیم. صدای خاموش یا یک صدای خاموش، سایلنت وایس، که سال 2017 منتشر شد، نظر جهان رو به خودش جلب کرد و خود رو در بین بهترین و محبوبترین فیلم‌های انیمه تاریخ قرار داد. با وجود طراحی روشن و رنگارنگ، صدای خاموش داستانی عمیق، احساسی و قدرتمند رو روایت می‌کنه که بیننده رو از طریق یک ترن هوایی پر از احساسات با خودش همراه می‌بره. این فیلم موضوعات خیلی عمیق و سختی مثل خودکشی و قلدری رو بررسی می‌کنه. صدای خاموش داستان دو کودک رو در دوران راهنمایی و دبیرستان دنبال میکنه که در تلاش برای یافتن جایگاه خودشون تو جهان هستن و یاد میگیرن که هر کدوم از اقدامات اونها عواقب عمیق‌تر و تاریک‌تری از اون چی که فکر میکنن میتونه داشته باشه. شاهزاده خانم مونونوکه که محبوب ترین انیمه خود من هم به نوعی محسوب میشه. شاهزاده آشیتاکا در تلاش برای یافتن درمانی برای نفرین خودش رو درگیر جنگ بین خدای جنگل و انسان‌ها میبینه. اون در طول سفر با زن جوانی به اسم سان آشنا میشه که توسط گورکا بزرگ شده و به نظر میرسه بیشتر یک حیوان وحشی باشه تا یک انسان. اونها با هم برای محافظت از خدای جنگل در برابر فسادی که توسط انسانها و تشنگی اونها برای قدرت ایجاد شده مبارزه میکنن. در حالی که شاهزاده مونونوکه گرافیک فوق‌العاده‌ای داره و مخاطبان بالغتری رو هم هدف قرار میده، دیدنش کاملا ضروریه. اسم تو یا یور نیم در جایگاه سوم یه فیلم نسبتاً جدید قرار گرفته که فوراً قلب همه کسایی که اون رو دیدن به خودش جذب کرده. نام تو سال 2016 به کارگردانی ماکوتو شینکای اکران شد. داستان پسری از توکیو به نام تاکی و دختری به اسم میتسوها از یک شهر کوچک رو روایت میکنه که به طور ناگهانی و غیر قابل توضیح شروع به تعویض بدن میکنن. این فیلم از موسیقی متن زیبا گرفته تا انیمیشن باور نکردنی و البته داستان بی‌نظیرش که از همون ثانیه اول بیننده رو به خودش جذب میکنه یه شاهکار مطلقه و چند بار دیگه هم در موردش صحبت کردیم. قطعا یه همچین اثری نمیشه که به راحتی ازش رد شد. مقبره کرم‌های شبتاب یا گریوز آف فایرفلایز. در اوج جنگ جهانی دوم مادر سیتا و ستسوکو بعد از بمباران خونهشون بر اساس سوختگی شدید جان میبازه. سیتا یه پسر نوجوان و خواهر کوچکترش ستسوکو بدون سرپرست میمونن و تمام تلاش خودشون رو میکنن تا به تنهایی در این دنیای ترسناک زنده بمونن. اگرچه مقبره کرم‌های شبتاب بیش از حد شایسته امتیاز بالای خودشه، اما مهمه که بدونین این فیلم عمیقاً در برخی از موضوعات سخت و حساس فرو میره. به همون اندازه که فیلم زیباست، باید خودتون رو برای ورود به این داستان فوق‌العاده غم‌انگیز، شدید و صمیمی آماده کنید. و در رتبه اول شهر اشباح یا همون اسپریتد اوی هست. در وهله اولی اصلا یک پدیده است که چندین رکورد رو شکسته، موفق ترین فیلم تاریخ ژاپن و مورد تحسین جهانی قرار گرفته و اولین و همچنان تنها فیلم انیمیشن غیر انگلیسی زبانه که به صورت سنتی دستی تولید شده و برنده جایزه اسکار انیمیشن بلند هم بوده. این داستان بلوغ فکری و روحی در دنیای شبیه آلیس در سرزمین عجایب که مملو از ارواح و موجودات خیالی اتفاق میفته و یکی از زیباترین و جذابترین فیلم های انیمیشنیه که تا حالا ساخته شده. قطعا تمام این آثار رو من به شما توصیه میکنم که ببینید. آثاری که توشون شوخی هست، صحنه های رمانتیک هست، صحنه هایی که قلب شما رو به درد بیاره و اشک شما رو در بیاره در واقع وجود داره و فکر میکنم که از دیدن این آثار قطعا لذت میبرید، به خصوص این که آثار انیمه و آثار ژاپنی به خصوصیات اخلاقی و سنتی ما شرقی ها هم خیلی نزدیکترن و خیلی بهتر میتونیم باهاشون ارتباط برقرار بکنیم. منتظر نظرات شما برای بهتر شدن این برنامه هستیم. تا یه متا انیمیشن دیگه، خداحافظ.
علاقه‌مندان به متاورس یا فراجهان، شما رو به شنیدن یک خبر از این جهان فراتر دعوت می‌کنیم.
سلام، با یه متاخبر دیگه با شما هستم. اسکن مغزی مبتنی بر هوش مصنوعی اون چه رو میبینید رو شبیه سازی میکنه. مشاهده تصاویر مربوط به فعالیت‌های مغزی به دانشمندان اعصاب کمک میکنه تا بدونن هر کدوم از کارها مثل دیدن یا فکر کردن باعث فعالیت کدوم بخش از مغز میشه. سالهاست که دانشمندان به دنبال حل این معما بودن و حالا هوش مصنوعی در این زمینه پیشرفت‌هایی رو به وجود آورده. داده‌های مربوط به این اسکن توسط دو تا دانشمند ژاپنی با هوش مصنوعی تصویرسازی از نوع پیشرفته ترکیب شد تا فعالیت مغز افراد حاضر در این مطالعه رو به تصاویر مربوط به مغز در زمان اسکن ها شبیه کنند. توتا کاگی از دانشمندان رشته اعصاب در دانشگاه اوزاکای ژاپن و از نویسندگان این تحقیقه که میگه امکان استفاده از این تصاویر در ساخت رابط‌های مغزی ماشین وجود داره. در آینده این رابط‌ها به افرادی که نمیتونن ارتباط برقرار کنن کمک میکنه، مثل افرادی که در عین آگاه بودن نمیتونن واکنشی از خودشون نشون بدن. انتشار این پژوهش ها باعث شد تا سرسده زیادی توسط افراد در فضای مجازی ایجاد بشه، چرا که مردم این قابلیت رو با ذهن خوانی مقایسه کردن که به گفته متخصصان توصیف اون بسیار دست بالاست. شایلی جین از متخصصان اعصاب در دانشگاه تگزاس در این مورد میگه من تصور نمیکنم این قابلیت ارتباطی با ذهن خانی داشته باشه. اصلا قرار نیست این قابلیت برای بیماران در مقاصد بد مورد استفاده قرار بگیره. در حال حاضر اسکن FMRI به عنوان تصویر برداری تشدید مغناطیسی کارکردی میتونه داشته باشه که ما رو در فهم چگونگی فکر کردن کمک کنه، در صورتی که فعالیت‌های فکری متفاوتی در زمان انجام این اسکن روی میده. تصاویر زنده و رنگی از فعالیت‌های مغز توسط ماشین ساخته میشه. تا متا خبر دیگه، خداحافظ. Thank you.
اگه غرق در دنیای بازی‌ها هستید، حواستون باشه به مضراتی که بازی‌ها میتونن برای ما داشته باشن. اما بعضی از روانشناسا و دانشمندا معتقدن بازی‌های ویدیویی بچه‌ها رو باهوش‌تر می‌کنن و سطح تفکر اونها رو افزایش میدن. بریم و وارد دنیای بازی‌ها بشیم.
بازم سلام، شبین فضل‌علی‌زاده هستم با یه متابازی جدید در خدمت شما. اگه خاطرتون باشه تو قسمت‌های گذشته در حال معرفی سبک‌های مختلف بازی هستیم و این بار میریم سراغ بازی نقش‌آفرینی یا RPG. این RPG البته با اون RPG معروف خیلی فرق میکنه، اون دوتا رو هیچ‌وقت با هم اشتباه نگیری. بازی‌های نقش‌آفرینی یکی از بهترین بازی‌هایی هستن که می‌تونی به تنهایی یا با دوستانتون اون رو انجام بدید. اگرچه بازی‌های RPG آنلاین یک زیرژانر هستن، اما RPG‌های سنتی با طراحی گیم پلی و سایر عناصر اون تعریف میشن. بعضی از معروف‌ترین عناوین RPG برمیگرده به دهه 70 میلادی، اما به نظر ما بهترین بازی‌های RPG امروزی به دلیل گرافیک بهتر و محتوای طولانی‌تر خیلی بهتر هستن، البته با عناصر و ساختار بازی لذت بخش‌تر. RPG معمولا یک بازی فانتزیه که در اون بازیکن‌ها از طریق داستان بازی می‌کنن با یک سری NPC یا شخصیت‌های غیر قابل بازی کردن ارتباط برقرار میکنن و جهانهایی رو با حجم زیادی از جذابیت کشف میکنن. بعضی از بازی‌های RPG برای تقویت شخصیت و مهارتش در کاوش برای کشف کارهای بعدی نیاز هستن. ما بعضی از این بازی RPG رو بازی کردیم و خب درگیر اونها شدیم. باید در مورد داستان اون رو درک بکنید و البته یه ارتباط خوبی با NPC ها هم برقرار بکنید تا داستان جلو بره و حرکت بکنه. تقریبا هر بازی RPG داره یک سری عناصر یکسانه، مثل سیاه‌چاله‌ها، شخصیت اصلی با پس‌زمینه‌های جالب و برخی توانایی منحصر به فرد کاراکترها، همینطور تعداد زیاد کاراکترهای جانبی و مبارزات رئیس‌های بزرگ همون باس آخر. بازی‌های RPG دارای ژانرهای فرعی زیادی مثل جهانباز، JRPG، سندباکس، اکشن RPG و ژانرهای دیگه هستن که شبیه به بازی‌های ماجراجوییه. هدف تو بازی‌های RPG تکمیل داستان و چند مأموریت جانبیه که شامل شکست دادن رئیس‌ها و تقویت شخصیت یا شخصیت‌های اصلی شما میشه. RPG‌ها یا بازی‌های نقش‌آفرینی هم بسته به نوع بازی نقش‌آفرینی که بیشتر از اون لذت می‌برین، میتونن در زیر ژانرهای مختلفی دسته‌بندی بشن. محبوب‌ترین این زیر ژانرها عبارتند از RPG‌های غربی، بازی‌های RPG ژاپنی، بازی‌های RPG اکشن، بازی‌های RPG سندباکس، MMORPG، بازی‌های RPG تاکتیکی و گاچا. توی برنامه‌های بعدی سعی می‌کنیم که این انواع مختلف بازی‌های RPG رو به خاطر وسعت توضیحات و جذابیت بیش از حدشون بیشتر به شما توضیح بدیم. پس ما رو همراهی بکنید و از ما دور نباشید. تا برنامه‌های بعدی منتظر پیام‌های شما هستیم. تا یه متابازی دیگه، بدرود.
از اینکه با متا سبای امروز همراه بودید از شما سپاسگزاریم. یادتون نره شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 13:30 میتونید شنونده این برنامه باشید از موج FM ردیف 105.5 MHz. رادیو سبا. هر نظر، انتقاد و یا پیشنهادی که در مورد برنامه متا سبا دارید رو حتما با ما در میون بگذارید. 301055 سامان پیامک. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.